محضر علامه طباطبایی. ایشون خیلی توضیح قشنگی داده، میگه ائمه علیهم السلام همه واسطه فیضن، ولی فیض به خلائق بخواد برسد مستقیم، امام عصر اون زمان هست که واسطه است. شما الان متوسل به حضرت امیر هم بشید، حضرت واسطه میشه از خدای عالم، حاجت شما را میگیره، ولی بخواد به شما برسد به واسطه حضرت ولیعصر میرسد. به حضرت زهرا متوسل میشید، حضرت زهرا از خدا میخواد، ولی بخواد به شما برسد توسط حضرت ولیعصر ارواح و نافداه میرسد. یعنی این که متصل برای رسیدن فیوزات به موجودات، نه به تنها به ما، به تمام موجودات، امام عصر همون عصره. خیلی قشنگم توضیح داده در محضر علامه طباطبایی آقای رخشاد، خیلی از مطالب عرفانی که علامه طباطبایی نتونسته در المیزان بگه در اینجا، و یک کتابی هم داره به نام الولایه که عرض کردم خود ایشون می‌فرمودن من امیدم به کتاب الولایه فردای قیامت بیش از المیزانه. اونجا هم نکات خیلی قشنگی داره علامه طباطبایی. در محضر علامه طباطبایی آقای رخشاد حدود 700 خورده سوال کرده و ایشون جواب دادن، از بحث توحید گرفته و انبیا و ائمه علیهم السلام و مسائل اخلاقی، دستبندی قشنگی هم کرده سوالات رو. این قسمت اولش و مقام ائمه و واسطه فیض ائمه علیهم السلام رو مطرح میکنه، اونجا قشنگ توضیح میداد ایشون. علامه طباطبایی هم از شخصیت‌های خلاصه ناشناخته عصر ما بوده ایشون. ایشون در مسائل عرفانی یک سری مقامات خیلی بالایی نائل شده، ولی خب معمولاً اینها برای اینکه مرید و مراد بازی درست نکنن، دکان درست نکنن، معمولاً کتم بودن. آیه مطهری خدمت علامه طباطبایی میرسه، یک سوالی میکنه، ایشون خیلی مفصل توضیح میده. بعد آیه مطهری گلایه میکند از علامه طباطبایی که آقا شما که اینطور در مسائل عرفان خیلی مراحل بالایی رو طی کردید، چرا تا بال از این حرفا به ما نگفتی؟ شما گفتید شما سوال نکردی، ما هم نگفتیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله. ما در رابطه با آیه شریفه لست علیه مسیطر رسیدیم به حرفه های آقای طبری که از مفسرین نامی اهل سنت ازش تعبیر میکنن امام المورخین، امام المفسرین، و به تعبیر علامه امینی که خیا خائن تر از محمد ابن جریر طبری ما نداریم. قریب به این مضمون ایشون در تفسیرش جلد 27 صفحه 46 میگه لست علیهم به مسیطر، ای لست علیهم به مسلط، ولا انت به جبار، تو حملهم علا ما تورید. تو جبار و مسلط نیستی که بخوای وادار کنی مردم را هرچه دلت میخواد انجام بدن. یقول کلهم الیا، کلهم و کلیا، کلو کل، واگذار کن اینها را به من. خدا میگه و دههم و حکمی فیهم، این مردم را رها کن، من خودم میدانم با بنده هم چه کار بکنم، شما کارت نباشه، اینا را اجبار نکن برای قبول دین. از ابن عباس نقل میکنه لست علیهم به مسیطر، لست علیهم به جبار. از قتاده نقل میکنه لست علیهم به مسیطر، ای کل الی عبادی، واگذار کن به خود من بندگان من رو. از مجاهد لست علیهم به مسیطر، ای لست علیهم به جبار. بعد روایتی رو نقل می کند عن یونس، اخبرنا ابن وهب، وهب نخوانیم، وهب بر وزن فلسه، قال ابن زید، من دیگه بقاری ازن دقت بکنن این کلمه یونس ابن وهب ابن زید در عبارتهای هم تفسیر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر بر ابن کثیر زیاد به چشم می خورد که اینها کی هستند. یونس که یونس ابن عبدالعلای متوفای 262 هست که از روات صحیح مسلم و سنن ابن ماجه و نسائی هست که ابن حجر میگه وکان امامن فی القراءات، در قراءات قرآنی پیشوای اهل سنت بوده. عبدالله ابن وهب، این رو دوستان معنا کنن علیه السلام چیه؟ عبدالله ابن وهب علیه السلام علیه ماله. بله بفرمایین آقایان. ببینید اینها روی رواتی که در صحاح سته هست یک رمز رموزی دارن. کلمه این یعنی من روات صحاح سته عمومهم یا به اجمعهم. این هم در تهذیب الکمال مزی هست که 35 جلد کتابش، تهذیب و تهذیب ابن حجر هست، سیر اعلام النبلای ذهبی هست، تاریخ اسلام ذهبی هست و متقی هندی هم در کنز المال رمزاش عوض کرده. این داری؟ بله. تاریخ دمشق هم بله. فقال لسته این، یعنی عموم اهل صحاح سته نقل کردن، ولی الاربعه چهار میگذارن، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی و سنن ابی داود. برای بخاری تنها خ میارن. در مستدرک هم شما ملاحظه کنید حاشیه‌ای که ذهبی زده در پاورقی میگه مثلا فلانی خ، فلانی میم، یعنی من رجال البخاری یا من رجال مسلم. ابو داود دال، ترمذی ت، نسائی سین، ابن ماجه قاف. بعد دیگه کتاب‌های دیگر هم هست که الان خیلی زیاد نیاز نیست، ولی همین که مال صحاح سته هست برای ما کفایت میکنه. و همچنین در بخاری هم در ادب مفرد میارن بخ. ادب مفرد مال بخاری مشهور این است که ایشون میگه تمام رواتی که من در ادب المفرد آوردم همه ثقه هستن، از این باب ما نیاز داریم. قزوین آقا، ای بابا، ای بابا، از شما بعید بود آقا، چون ایشان همشهری ما هستن. بعد و فی مسند مالک کاف و نون، مسند احمد اس ابن ماجه در تفسیر فق. بله یعنی فی اشاره به تفسیر، کاف هم به قزوینی بودنشه. حالا ای حال اینها رموزاتی داره اینجا که وقتی میاره عبدالله ابن وهب این، اشتباه نکنیم علیه السلام، چون معمولا آقایان علیه السلام جلوی نام ائمه میگذارن این، یعنی من صحاح سته. بله بله ابن ماجه یک از این مشهور دیگه، ابن ماجه. بله بعضی به خاطر شهرشه. خب نسائی مال نسا اطراف نیشابوره. خب عبدالله ابن وهب، سیر اعلام النبلاء، الامام شیخ الاسلام فلان و فلان، صنف ابن وهب 120,000 حدیث، 120,000 روایت تصنیف کرده و سال 197 از دنیا رفته. بعد ابن زید هم هر کجا میاد ابن وهب، بس شد عبدالله ابن وهب که از علمای بزرگی است که آثار تفسیری هم زیاد دارد. خود علامه طباطبایی هم در المیزان به ابن وهب و ابن زید اشارات زیاد دارن. ابن زید هم عبدالرحمن ابن زید است، متوفای 180 است. البته عبدالله ابن وهب، عبدالرحمن هر دو از اصحاب امام صادق هم بودن. شیخ طوسی در رجال از اصحاب امام صادق شمرده. کان عبدالرحمن صاحب قرآن و تفسیر، جمع تفسیرا فی مجلد و کتابا فی الناسخ و المنسوخ. ابن تیمیه هم وقتی علمای تفسیر رو میاره میگه علما اهل مدینه مثل زید ابن اسلم الذي اخذ عنه مالك و اخذ عنه ایزن فلان ابنه عبدالرحمن و اخذ عن عبدالرحمن عبدالله ابن وهب، که اینجا کاملا مشخصه ابن وهب عبدالرحمن ابن زید. و یونس هم در اینجا وقتی میارن که عرض کردیم دیگه یونس ابن عبدالعلا هست، این متوفای 264 هست، این متوفای 197، این متوفای 182 هست. روایتی رو نقل میکنه. بس این ستا رو در ذهنتون داشته باشید، یونس، ابن وهب و ابن زید. و ابن زید هم هر کجا نقل میکنن مستقیم خودش تفسیر میکنه. شما الان کلمه بن زید رو بزنید در تفسیر طبری، مثلا قال بن زید صراط الذین انعمت علیهم کذا، ان ابن زید غیر المغضوب فلان، ان ابن زید فلان، اینجا هم ببینید مستند به کسی نمیکنه، خودش مستقلن، و حال اینکه خودش از تابعین هست نه اتباع تابعین. خب انت مذکرون لست علیهم به مسیطر، ای لست علیهم به مسلط، انتو که رحم علی ایمان، تو مسلط نیستی که بخواهی مردم را بر ایمان اکراه کنی، به زور بگی مردم ایمان بیارن. ثم جاء بعد هازا جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم. بعد از اینکه لست علیهم به مسیطر آمد، آیه شریفه و جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم بعدن آمد، و قال اقعدوا لهم کل مرصد، عرصه را تنگ کنید، ورصدوهم لا یخرجوا فی البلاد فان تابوا و اقاموا الصلاه فخلوا سبیلهم. قال فنسخت لست علیهم بمسیطر. با این آیاتی که آمد، جاهد الکفار و اقعدوا لهم کل مرصد و خلوا سبیلهم فلان و فلان، فنسخت لست علیهم بمسیطر، این آیات نسخ کرد آیه شریفه لست علیهم بمسیطر را. حالا در رابطه با این دوباره بحث میکنیم. عن جابر بن عبدالله قال رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله قالوا لا اله الا الله اشموا مني دماءهم و اموالهم الا بحقها و حسابهم علی الله. الا اونجایی که حقش باشه که میشه اون را کش، مثل کسی که زنا کرده باشد آدم کشته باشد. ثم قرا انما انت مذکر لست علیهم مسیطر. ابن ابی حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم و طبری، ابن تیمیه هم دارد، تفسیر ابن ابی حاتم و طبری من التفاسیر التي يعتمد عليها في المنقولات، اگر اشتباه نکنم منهاج السنه جلد 7 صفحه 179. بله جلد 7 صفحه 179. اینم عبارتش یادمون باشه، تفسیر ابن ابی حاتم و تفسیر طبری، چند تا از تفسیر رو میاره، تفسیر بغوی، اینها من التفاسیر التي يعتمد عليها في المنقولات. عن الضحاك، الضحاك هم الضحاك ابن مزاحم هست که متوفای 105 و در کتب اربعه ما هم روایت داره. ضحاک، عن ضحاک مسیطر، ای مسلط. تفسیر سمرقندی که از تفاسیر تقریبا معتبر اهل سنت هست، متوفای 383 هست، ایشون این آیه رو میاره. این از خوب دقت کنم، ما اینجا این داره زیاد کار داریم با این آقایان. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. وقتی ماه حرام تمام شد، مشرکین رو هر کجا پیدا کردید، خُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، بگیرید اونها را، محاصره کنید، تمام خروجی ها را بر اونها ببندید. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ. این آیه رو که اینو من کاملش آوردم، عبارت سمرقندی اینه، قوله تعالی فاذا انسلخ الاشهر الحرم، البته صحیح بخاری صحیح مسلم 10-12 تا روایت آورده که رسول اکرم و اصحابشون در ماه حرام قتال کردند و با مشرکین جنگیدند. مشرکین شروع کردند به سمپاشی که از طرف پیغمبر میگه برای در ماه‌های حرام قتال نیست، از طرفی هم داره با مشرکین می جنگه. بعد میگه این آیا آمد و اذا انسلخ الاشهر الحرم اذا مضى الاشهر التي جعلتها اجلهم، این ماهایی که در حقیقت پایان مهلت مشرکین بوده تمام شد، مشرکین را هر کجا پیدا کردید، فی الحل و الحرم، حالا در خارج از حرم یا داخل حرم باشد، یعنی المشرکین الذین لا عهد لهم بعد از ذلک الاجل، بعد از اینکه دیگه ماه حرام تمام شد، این مدت دیگه اینها هیچ عهد پیمانی دیگه با مسلمین ندارن. این هذه الآیه، این هذه الآیه اسم نسقت خبرشه، این آیه فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم، این آیه نسخت 70 آیه فی القرآن، این 70 آیه در قرآن را فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم نسخ کرده، من الصلح والعهد والکف، مثل قوله علی تعالی قست قل لست علیهم بوکیل، انعام 66، لست علیهم بمسیطر، خاشیه 22، فاعرض عنهم، نساء 63، لکم دینکم ولی دین، کافرون 6، و ما سوا ذالک من الآیات التي نحو هذا صارت كلها منسوخة، بله صارت كلها منسوخة بهذه الآیه، تمام اینها با این آیه فقتل المشرکین حیث وجدتموهم تمام این آیات نسخ شد رفت. اینجا هم عزیزان دقت کنن، ما یک فرمایشی از تفسیر نمونه آوردیم که یه مقداری شاید ما دقت نمی کنیم، گفتن که این نسخ شده، انما انت مذکر نسخ شده، کسی نگفته انما انت مذکر نسخ شده، که ایشون میگه پیغمبر بعد از این همه آیات مذکر بود، ائمه مذکر بودن، ام اولی علما مذکر بودن، معنا ندارد، که بعد میگه چه اشتباه بزرگیه، و این چه اشتباه بزرگ، خودش چه اشتباه بزرگیه، این تمام اینها به هیچ وجه هیچ کدام ندارن فذکر انما انت مذکر نسخ شده، همه میگن لست علیهم به مسیطر نسخ شده، نه انما انت مذکر. از آن دوباره یک ملاحظه بفرماین، حالا اگر ما برداشتمون اشتباه بود تذکر بدن. الا ایال، تفسیر سمرقندی جلد 2 صفحه 39. بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، من دیگه همینجا عبارت آقای خویی را آوردم، اینه دقت کنن عزیزان، نکات خیلی ظریفیه ها. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، قل قتال فیه کبیر، 2 یعنی بقره آیه 217. قال ابو جعفر النحاس، که باز بس مفسرین بزرگ اهل سنت، اجمع العلماء على ان هذه الايه منسوخه و ان قتال المشركين في الشهر الحرام مباح غير عطا، فانه قال الايه محكمه ولا يجوز القتال في اشهر الحرم. بعد ایشون میگه و اما الشيعه الاماميه، اینا قشنگ عزیزان دقت کنن، فلا خلاف بینهم نسن و فتوان علا ان تحریم باقین، علمای ما هیچ خلافی ندارن چه از نظر نس چه از نظر فتوا، علا ان تحریم باقین، صرح بذلک فی التبیان و جواهر الکلام و هاداه و الحق، لأن المستند للنسخ إن كان هو قوله فاقتل المشركين حيث وجدتموهم كما ذكره النحاس فهو غريب جدا، خیلی امر غریبیه، فإن الآية علقت الحكم بقتل المشركين على انسلاخ الأشهر الحرم. در اینجا خدای عالم آمد میگه اگر ماهای حرام پایان یافت شما باید با اینها قتال کنید. فقط قال فاذا انسلخ الاشر فقتلوا حيث وجدتموهم فكيف يمكن ان يكون ناسخه لحرمه القتال في الشهر الحرام. اینجا بحث نسخ نیست، خدای عالم آمده میگه آقا در ماه حرام چیه؟ قتال حرامه، ماه حرام گذشت قتال جایزه، ارتباط به ناسخ منسوخ نداره. در ماه حرام یک حکمی را معین کرده و امد و اجل اون را هم چیه پایان ماه حرام قرار داده. بعد از ماه حرام اومده حکم را چکار کرده؟ حکم دیگری را تثبیت کرده. این اصلا از باب ناسخ منسوخ نیست، حرف قشنگی، خیلی قشنگ میگه اگر بیان به این استناد بکنن اصلا ارتباطی به هم نداره. یک حکم خدای عالم در یک ایامی ثابت کرده، بعد این حکم را چکار کرده؟ در ایام حکم دیگری آورده. یعنی دو تا حکم مستقلیه، حکمون در اشهر الحرم، حکمون اذا انسلخ اشهر الحرم. و این استند و فیلا اطلاق آیت سیف، آیت سیف هم زیاد تو کلمات مفسرین هست، شاید 2-3 هزار تا کلمه آیت و سیف تو کتاب های تفسیری اهل سنت، کتاب های فتاواشون آمده، کتاب های رواییشون آمده کلمه آیت سیف. مراد از آیت و سیف قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه. فمن الظاهر ان المطلق لا يكون ناسخا للمقيد و ان كان متاخرا ان. وقتی که یک آیه به صورت مطلق آمده در اینجا و قاتل المشرکین کافتن، یعنی عموم کفار رو بکشید، در اونجا آمده فاذا انسلخ اشهر الحرم فقتل المشرکین حيث وجدتموه، اینجا بحث بین مقید و مطلقه. ولو اینکه مطلق بعد از مقیدم آمده باشد، این دیگه از باب ناسخ منسوخ نیست، از باب مطلق و مقیده. اگر یک مطلقی آمد و مقیدی آمد، ما ناگزیریم چیکار کنیم؟ مطلق را حمل کنیم بر مقید. این دیگه در تمام آیات و روایات که ما داریم اتفاق نظر فریقین هست در تعارض بین مطلق و مقید. ما مطلق رو کمرش رو میشکنیم، حمل میکنیم بر مقید، همینطور که در عام خواستم به همین شکله. فمن الظاهر ان المطلق لا یکون ناسخا للمقید و این کان متأخرون، فرقی نمی کند مطلق ما قبل از مقید باشد یا بعد از مقید، هیچ فرقی نمی کند. دو تا حکمی هستند در برابر هم که قرار می گیرند با هم نظام میکنه. المقید میاد کمر مطلق رو میشکنه و مقید رو از تحت مطلق خارج میکنه. و این استند و فیه الا ما رواه عن ابن عباس و قتاده ان الایت منسوختون به آیت سیف. اگر روایاتی میارن از ابن عباس، قتاده و غیره بر این که این آیه فاذا انسلخ الاشهر الحرم یا لست علیهم بمسیطر، این منسوخ به آیه سیف هست، فقتل القاتل مشرک کافتن، این هم مردوده. اولا ان النسخ لا یثبت بخبر الواحد، نسخ با خبر واحد ثابت نمیشه، نسخ حتما باید یا مستفیض باشد یا متواتر باشد. ما بدون ورود روایات متواتر و مستفیض نمیتوانیم بگیم آقا این آیه ناسخ فلان آیه هست. و ثانیا انها لیست روایتا عن المعصوم لعلها اجتهاد من ابن عباس و قتاده. این که میگه این آیه لست علیهم بمسیطر با آیه سیف نسخ شده، روایت از معصوم نیست، اجتهاد ابن عباس بوده و قتاده بوده. اینها فتاواشون به درد خودشون میخوره، برای خودشون حجت، برای ما حجت نیست. و آنچه که برای ما حجت روایت معصوم هست. و ثالثاً انها معارضتون به ما رواه ابراهیم شریج قال حدثنا احمد، احمد ابن عبدالله ابن یونس قال لیس ان ابل ازهر ان جابر لم یکن رسول الله یغزو فی الشهر الحرام الا ان یغزا او یغزو. بعضی دیدم کلمه را یغزو خوانده اند و این یغزو ما بخوانیم اصلا معنا پیدا نمی کند، چون یغزو یک دفعه اینجا آمده، اینجا اگر یغزو بخوانیم اصلا معنا به هم می ریزن، معنا پیدا نمی کنه. پیغمبر اکرم نمی جنگید در شهر حرام الا ان یغزا او یغزو. یغزا اشاره به این است که یک مسلمانی مورد ظلم قرار بگیرد، برای رفع ظلم از یک مسلمانی پیغمبر اکرم میاد جنگ میکند. او یغزو، مسلمان ها را اینها مورد حمله قرار میدن، فرقی نمی کند غزو پیغمبر برای دفاع از کل مسلمان ها باشد یا از یک مسلمان واحدی باشد. شما الان بیرید من یغزو می خوانم، این چی میشه؟ پیغمبر جنگ نمی کرد مگر اینکه علیه اونها بجنگن یا بجنگد، یا به جنگت معنا یغزو معنا پیدا نمی کنه. من مثلا بعضی از کتب اهل سنت هم اعراب گذاشتن یغزو، یغزو قطعا غلط، یغزو هست. آره دی، یغزا، یغزو هر دو از طرف مقابله. یغزا مربوط به یک فرده، یغزو جمعی مسلمان هاست. کتاب الناسخ و المنسوخ این رو مسند احمدم آورده، محققش هم ارنعود که از وهابیای سرشناسه، میگه اسناد هو صحیحون. مجمع الزوائد هیثمی هم متوفای 807 میگه رواه احمد و رجال هو رجال صحیح. بله، بعد در اسلام ویب هم جز الا ان یغزو انا بلنم او یغزو الا بنا الفایل به سی قتل جم و زمیر لل کفره، یعنی مشخص هستن هیچ، این اسلام و مال وهابی های داخل کشورمون هست. بله، اینها اصلا به طور کلی توجه نکردن که چی هست. و باز غیر از این که معارض به ما رواه جابر هست، معارضتون به ما رواه اصحابنا الامامیان اهل بیت علیهم السلام من حرمت القتال فی اشهر الحرم. و این استند فی النسخ ما نقلوه من مقاتل رسول الله حوازن فی حنین و سقیفن فی الطائف شهر شوال و ذلقعده و ذلحجه فیرده اولا ان النسخ لا یثبت بخبر الواحد. این آقایان میگن اینی که رسول الله در اینجا جنگیده، این در حقیقت نسخ قاتل المشرکین کافتن هست، نسخ است علیهم بمستدرج. اگر به اینم استناد میکنن، این روایت واحد هست، خبر واحد هست، این خبر واحد برای ما مسئله رو اثبات نمیکنه. و ثانیاً ان فعل النبی اذا صحت الروایه مجملون، فعل پیغمبر در حنین و قضیه حوازن و سقیف این مجمل هست، یحتمل وقوعه على وجوه، این که در این ماه قتل حرام با حوازن و سقیف جنگیده، این شاید وجه خاصی داشته. و لعله کان لضرورت اقتضت وقوعه، در قضیه حنین و سقیف یک اتفاقاتی افتاده بود و در این اتفاقات خاص پیغمبر اقدام کرده بوده. و کیفه فکیفه یمکن ان یکون ناسخن للآیه، این به هیچ وجه ما نمیتوانیم این را ناسخ برای آیه قرار بدهیم، حالا چه قاتل المشرکین کافتن باشد، چه لست علیهم به مسیطر و به جبار باشد. این رو آقایان در کتاب البیان صفحه 304 رو ملاحظه کنند، توضیح خیلی زیباییشون داده و توضیح وقع فی محله هست که تمام آنچه را که آقایان اهل سنت یا بعضی از شیعیان آوردن بر اینکه لست علیهم بو مسیطر یا قاتل مشرکین کافتن این نسخ شده، فرمایش آقای خویی دیگه تمام اینها را با این توضیحی که دارن و بیانی که داشتند کاملاً روشن میکنه. و خلاصه حرف ایشون این هست، روایاتی که نقل میکنن این روایت ها یا خبر واحد هست یا روایت مربوط به فعل پیغمبر هست. لعله وقع فی واقعتن، امری که وقع فی واقعتن، ما نمیتوانیم، منحصر به همون هست، ما نمیتوانیم با او نسخ کنیم. یا اگر از ابن عباس و قتاده است منتسب به منصوب به اهل بیت نیست، این اجتهاد شخصی خودشون هست، ما به هیچ وجه نمیتوانیم به این استناد کنیم. و همچنین قاتل المشرکین کافتن در حد مطلق و مقید، در حد ناسخ و منسوخ نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.